أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. در آستانه تولد برترین مخلوق و پیامبر الهی نبی بزرگوار اسلام و فرزند عزیزش امام صادق علیه السلام هستیم. مباحثی که در رابطه با متقین بیان می شود، این اولیا مظهر تام این صفات قرار دارند. با اتصاف به این اوصاف جمیله به درگاه الهی به بالاترین مرتبه قرب نائل شده اند. ویژگی اولیاء ما علیهم السلام این است که در مرتبه اول با عنایت الهی به ایشان و آگاهی از حقایق و فضائل و رذائل اسباب قرب الهی و اسباب دوری از حق همه اسباب قرب را با انجام فضائل، ظهور دادن فضائل و دوری از رذائل و قبائح از خود نشان دادند و این جایگاه رو به ذات اقدس الهی ظهور دادند و در این رابطه الگوی برای هر کس که بخواهد در مسیر کمال حقیقی قرار بگیره، از اولین مرتبه کمال تا بالاترین مراتب کمال انسانی، این اولیا برای ما الگو هستند. به طور خاص نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چون جایگاه اولیت و رسالت رو دارند، در این امت لااقل و این جایگاه در عوالم بعدی حتما ظهور و نمود خواهد کرد. لذا از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله سوال میشه که به چه جهت شما بر همه انبیا سبقت گرفتی، با اینکه آخر ایشان مبعوث شدی؟ فرمود که من اولین کسی هستم که به سوال خدای متعال از بندگان الستو به ربکم، آیا من پروردگار شما نیستم، جواب مثبت دادم. قالو بلا. که البته این آیه شریفه بیانگر این است که همه مخلوقات به طور خاص انسان در وجودشون یک رابطه خاص با پروردگار متعال دارند و این عقلا هم اثبات شده است و نمی شود غیر از این باشه، چون موجود فقیر به طور مطلق که در هستی و شؤون هستی اداره وجودش به غنی مطلق وابسته است، لحظه ای تصور نمی شود که از ارتباط وجودی و شؤون وجودی از پروردگار متعال جدا باشه و خارج بشه از تحت ربوبیت او. لذا تعبیر رب می شود، الستو به رب بکن. رب اون حقیقتی است که اداره امور مربوب رو بر عهده داره، منتها اداره موجودات عالم با مخلوقیت اونها همراه است. اینطور نیست که اول خلق بشن بعد اداره بشوند، برخلاف ادارات مصنوعی که ما حال ایجاد میکنیم، تولید میکنیم بر اساس یک هدفی یک جایگاهی رو به هر حال میسازیم که فعالیتش کسانی در اونجا فعالیتی بکنن که اون هدف رو تأمین بکنن، سازوکاری هم شخص ارائه میده یا عملا نشون میده، که اگر از آن جدا بشه کس دیگه آگاهی از آن داشته باشه میتواند به نوعی اون اداره رو مدیریت بکنه و بچرخانه. نظام هستی اینگونه نیست. نظام هستی مسئله ربوبیتش آنان فآنان با خالقیت حق و مخلوقیت موجودات همراهه. اون دیگه خب هر موجودی به لحاظ مرتبه وجودی خودش که از ذات اقدس الهی که حقیقت مطلق است نشأت میگیره، با اون اهداف خاصی که خدای متعال در ایجادش دارد ارتباط ربوبی خاصی داره. اینطور نیست که در این جهت موجودات مساوی باشن از جهت مرتبه ارتباط ربوبی با حق تعالی هر موجودی که از پیچیدگی خاصی برخوردار باشه ارتباط بر حال ربوبیتیش و مربوبیتیش پیچیده تره با خدای متعال. لذا انسان در بیان موجودات این عالم می‌بینیم که از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. خدای متعال او را این گونه آفریده. پیچیدگی‌هاش از وجود جن هم بالاتره. از جهت درک و جهت انتخاب جن و انس مشترکاتی دارند و یه هدف مشترکی که فرمود اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا بندگی بکنند، خضوع در برابر من داشته باشند، که این هم یک خضوع خاصیه علاوه بر خضوع همه موجودات در برابر خدای متعال که فرمود این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ موجودی در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه در برابر خداوند مهربان که موجودات رو از با صفت رحمانیت آفریده است در برابر او اظهار خضوع و بندگی می کنند. اما انسان و جن به جهت اون پیچیدگی هایی که داره به نوعی جنبه جسمانی، جنبه روحی، جنبه روحی کشش ها و تمایلات به حال بسیار گوناگون، یک به حال ربوبیت خاصی نسبت به انسان اعمال میشه در بین موجودات این عالم. لذا به انسان به طور خاص خطاب میشود، اگرچه جن هم مورد خطاب شریعت و شرایع الهی هستند، اما خطاب به انسان خطاب بسیار بالاتریه به جهت اون مرتبه وجودی که خدا برای انسان قرار داده. خب حالا این به لحاظ وجود تو این عالمه، با برحال دقت در مباحث هستی شناسی و ادله مربوط به شناخت عالم و ادله قرآنی و ربایی، مخلوقات الهی منحصر به موجودات این عالم نیستند. موجودات این عالم خیلی کوچکتر هستند از این جهت که از ذات اقدس الهی که کمال مطلق است و بی نهایت است برحال ظهور پیدا بکنن، قبل از این عالم عوالم دیگری بوده است که حالا ما خیلی از اون عوالم خبری نداریم. گاهی برحال تعبیراتی از اون عوالم می شود در آیات قرآنی و در روایات. در این آیه شریفه که بسیار آیه عمیقی است به فرمود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله، از غرر آیات قرآنی است: ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش نزد ماست و ما به اندازه معینی آن را فرود میفرستیم. یعنی به هر حال این عالم عالم قدر خاصی است، اندازه های خاصی دارن موجودات این عالم، اونتها قبلش عوالم دیگری به حال وجود داره که گاهی در قرآن به عوالم ملائکه تعبیر میشه، که خلقت ملائکه قبل از این عالمه، چون خلقت خاصی دارن مانند این عالم نیستن. حتی در بعضی از آیات دلالت میکنه که خلقت جن هم قبل از انسان بوده است. والجان خلقناه من قبل من نار سموم. جن هم به لحاظ ویژگی وجودیش مادی است، اما یک لطافت خاصی داره. از خاک آفریده نشده، مبدأ ظاهریش خاک نیست، اما مبدأ ظاهری انسان خاکه و تبدلاتی پیدا میکنه، چه بسا اون تبدلات در آتش دیگه نباشه، خیلی هم روشن نشده، اما در خلقت انسان این تبدلات به حال گفته شده، خاک، گل، بعد مانده شده یه مقداری بدبو، بعد مثل کوزه و همینطور مراحل مختلفی برای تحول مادی انسان بیان شد. قصدم از بیان این مطالب این است که میخوام یه گوشه ای از فضائل بیکران پیامبر خودمون رو صلوات الله علیه و آله رو عرض بکنیم، که از جهت کمالات وجودی اون حضرت به بالاترین مراتب بندگی نائل شده و اظهار مربوبیت به درگاه الهی بر حال کرده، و اون اظهار مربوبیت قرب بالا و بالاترین قرب رو برای اون حضرت بر حال آورده، و این مسلزم این است که همه کمالات رو در هر کجا اون گونه که خدا خواسته پیاده بکنه. این نتیجه اولیه این سخنان که ما در خطبه متقین امیر المؤمنین علیه السلام فرمود یکی از اوصاف متقین این است که والخیر منه معمول و شر منه معمون. خیر از انسان متقی متوقع است، اساسا انسان متقی در مسیر خیر است، و از شر خلاصه در امان است وجودش. و همینطور دیگران در جلسه گذشته اشاره‌ای کردیم، مطابق به مناسبت هر حال بحث روز که در آستانه تولد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هستیم، خواستیم یه پیوندی بین بحثمون و این وجود مبارک عرض بکنیم. این الخیرو نسبت به نبی اکرم و اهل بیت و امیرالمؤمنین همه خیرات به صورت استغراقی و جز جز خیرات از وجود این پیامبر به هر حال متوقع است که آن رو ظهور داده است، و هیچ نقطه شذی از این وجود به هر حال ظهور پیدا نکرده. این حال البته باید بهش بیشتر پرداخته بشه، خیرات بهش توجه بشه، شرور. اما به همین مناسبت این روایت رو عرض کردیم، و به همین مناسبت می‌بینیم که
این پیامبر بزرگوار شرافت‌های گوناگونی برای ایشان مطرح شده است که حتی جنبه جسمانیت اون حضرت هم اون شرافت رو داره، برای نشون دادن ویژگی‌های این پیامبر که ما قدر این پیامبر رو بدانیم. البته بعضی از این شرافت‌ها اختیاری نیست، این رو باید توجه داشته باشه. همونطور که به هر حال وجود ما تو این عالم اختیاری نیست، اما اون نحوه زیستن و اون نتیجه وجودی برای همه ما اختیاریه، با انتخاب، با تعقل. حتی اون جایگاه های مقدسی که خدا به بندگانش میدهد، مانند نبوت، رسالت، امامت، اونها هم بدون امتحان و بدون ظهور دادن اون ظرفیت از جانب اون کسی که این جایگاه رو پیدا میکنه از جانب خدا متعال نیست. لذا نسبت به مقام نبوت تعبیر میثاق میکنه خدا متعال. ولقد اخذنا من النبیین میثاقهم، آیه 7 سوره مبارکه احزاب. ما از همه انبیا پیمان رو گرفتیم. و اخذنا منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. از همه انبیا به طور خاص از این پنج پیامبری که اولوالعزم هستند و صاحب دین و شریعت و کتاب، سایر انبیا صاحب کتاب بر حال مشرع نبودند، اگر هم کتابی داشتند در راستای این کتب اصلی بوده است. کتاب حضرت نوح حال اسمش برده نشده، اما حضرت ابراهیم به عنوان صحف ابراهیم که حالا یه اسم مشترکه. حضرت موسی و عیسی اسم خاص است که تورات و انجیل باشه، و قرآن هم که اسم کتاب پیامبر ما صلوات الله علیه و آله است. وقت که ما میثاق اینها رو گرفتیم و این میثاق رو هم ظهور میدیم که آیا به پای این عهد اونها ایستادن یا نه، و دیگران هم در رابطه با این میثاق آیا پا بر جا هستن یا لیس علی الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما. بله، به هر حال این نکات رو بهش توجه داشته باشیم. قرار زمینه اگر فضائلی برای اولیاء الهی در جنبه حالا انعقاد نطفه شون، جنبه جسمانیشون اینها گفته میشه، اینها به هر حال اون مسیر نبوت و رسالت رو رقم نمیزنه. مسیر رسالت و نبوت یه مسیر اخصی است که به شرایطی لازم داره، نیاز داره. لذا درباره امامت هم میفهمد و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا اکانو با آیاتنا یوغنون. یا و از ابتلا ابراهیم ربه و کلمات فاتمهن و امثال اینها، به عنوان چند تا نمونه از کردیم که این انسانهای شریف و بزرگوار در مقام اینکه واسطه برای فیوزات الهی بشن و دیگران، اول باید خودشون این فیض رو بپذیرن، قبول بکنن، با همه وجودشون و اینکه این فیض چه لوازمی داره. باید در هر حالی این فیض رو برسونن با تحمل سختی های گوناگون. خب همین که به هر حال پذیرفت، بسم الله این فیض بهش داده میشه. و کاسه خرجی هم خدا با کسی نداره. این پیامبر با این بزرگواری تعبیراتی گاهی خدای متعال میکنه نسبت به او که ما به حسب ظاهر خیلی نمیتونیم هضمش بکنیم، اما به لحاظ اون جایگاه ربوبیت حق اینها به هر حال باید معنا بشه. فقط که این پیامبر ما خودشو در اختیار ما قرار داده، خلاصش چیزی از خودش نداره. اگر چیزی از خودش داشته باشه ما ردش میکنیم. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا عنه الوتین. اگر چیزی به ما ببنده که ما بهش نرسوندیم، از خودش چیزی بگه، ما با دست راست که مظهر اعمال قدرت است، تعبیر مثالی تشبیهی خدا که دست اینا نداره، یعنی با همه قوت قدرت او رو میگیریم و که گردنش هم میزنیم، هیچ کس هم نمیتونه مانع ما بشود. یه چنین تعبیراتی خلاصه دارد به خاطر باز از یک طرف بیان جلالت قدر او و دوم این که این پیامبر با اختیار خودش رو در اختیار ما قرار داده و سوم این که شما شکی در حقیقت و حقانیت او نکنید. این چند تا مسئله که جنبه های معرفتی و جنبه های تربیتی داره توی این خلاصه آیات نهفته است. بله، به هر حال در همه ی مقاطع اون حضرت این کمالات رو از خودش نشون داد. طرف یه گروهی میان به ایشون اسلام بیارن، میگن که آقا ما به این شرط اسلام میاریم که بعد از خودت این جایگاه و حاکمیت رو در ما قرار بدیم. حضرت فرمود این دست خود من نیست، این مربوطه به اونیست که این جایگاه به من داده. حالا میخواید اسلام بیارید نیارید، دارید معامله میکنید. کنهو اصلا اون جایگاه درک نشده. این جایگاه بر حال الهی بودن خیلی مهمه، در خیلی ها درک نشده، هنوز هم همچنین ها. ما هم حقیقتش رو درک نکردیم، اما ظاهرش به این صورته که این شخصیت در برابر حال خالق مطلق، حکیم مطلق خودش رو تسلیم کرده. لذا خدا متعال اینطوری بیان میکنه: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له دینی. بگو من مأمورم که خدا را مخلصانه بندگی بکنم. و امرت ان اکون اول المسلمین، من مأمور شدم که اولین در حال مسلمان باشم، اولین تسلیم شونده باشم. این اولیت هم اولیت رتبیه، اولیت زمانی نیست. برمیگردیم به اون حدیث، اون حدیث رو کاملش نکرده که سوال میشه شما به چه چیز بر همه انبیا برتر هستید با اینکه آخرین آنها مبعوث شدید؟ شاید که چون من اولین کسی هستم که به قالو الستو بربکم قالو بلا گفتن، یعنی بالاترین برحال جواب مثبت در ارتباط ربوبی با خدای متعال، اظهار عبودی با خدای متعال. اول من مربوب مطلقم، دوم اینکه این مربوبیت رو با خضوع مطلقم اظهارش میکنه. لذا به هر حال اشرف همه انبیا، اینا رو باید خوب دقت بکنی. وقتی تو صلوات ها این صلوات ها رو میفرستی، گاهی در زیارت نامه ها این زیارت نامه ها رو میخونی، در دعاها یه مقداری توجه داشته باشیم که این جنبه های افضلیت در چه چیزیه. اول در معرفت به ذات اقدس الهی، دوم در کمال اقرار به درگاه الهی، سوم اظهار خضوع در همه شؤون. لذا بعضی از اوامر که میاد نگرانی داره که این امر مورد پذیرش قرار نگیره، مثل امر بر اعلان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که خدای متعال تضمین میکنه والله یعصمک من الناس. خب اینها یه گوشه ای از جایگاه مقام رسالت که داعیان الالله از سوره مبارک احزاب و داعیان الالله به اذنه و سراجن منیرات، شما در همه شؤون دعوت کننده به خدا بودی، خودت هیچ مطرح نبودی، شؤون اجتماعی و خانوادگی و اینها هیچ گونه به هر حال در این دعوت دخالت نداشته، و سراج و چراغ روشنگر هستی و شاهدم هستی. این رو هم اشاره بکنیم و کلام رو جمع بکنیم، یعنی خدای متعال اون قدرت روحی خاص رو به اون حضرت داده است که همه اعمال و رفتار امت از اول تا آخر مشهود اون حضرت است، و ایشان بعد از خود خدای متعال شهید بر همه اعمال و رفتار امت هم. که حالا اینا بحثای خاص معرفتی داره که در جای خودش بعد انشاءالله توضیح داده بشه. بله به هر حال لذا وقتی پا به این عالم میگذارد یه تأثیری بت‌شکنانه موحدانه در بعضی از مظاهر شرک میگذارد. کنگره حال کاخ کسرا شکاف میخوره و دریاچه صابه خوش میشه. اینها یه معبودهایی بودن و بت‌ها سرنگون میشه. اینها این نمودهایی است که خدای متعال بعد از یک فاصله‌ای که حدود 500 سال بین حضرت عیسی و اون حضرت رخ داده است و مردم به طرف جاهلیت رفتن، بت‌پرستی رفتن، یک چنین خلاصه عظمتی رو خدای متعال داره نشون میده. لذا یک نور خاصی وجود مطهر اون حضرت داشت که در شب تاریک طبق روایات تلعلو میکرد. یک به هر حال خاصیت عجیبی که ماها درک نمی کنیم بدن مطهرش داشت که سایه نداشت. سه ویژگی: سایه نداشت، دوم اینکه یک بوی عطر خاصی از بدن مطهرش ظاهر می شد که بعد از دو سه روز که از جایی عبور می کردن افراد می شناختن که از بوی بدن مطهر ایشان که حضرت از اینجا عبور کرده. و سوم هم که خیلی درکش سخت تر است، این که از هیچ چیز عبور نمی کرد، سنگ و برچوب و هر چی، مگر که اونها در برابرش سجده می کردن. به هر حال این کمالات برای پیامبر ما صلوات الله علیه و آله هست که در نسل ایشان از امیر المؤمنین علیه السلام این کمالات ظهور پیدا کرده و وجود مبارک امیر المؤمنین به هر حال یک پیوند خاصی با رسول خدا صلوات الله علیه و آله داره. این رو باید هم عرض بکنم و جمع‌بندی بکنم. و تولد مبارک نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو مادر امیرالمومنین به حضرت ابو طالب میرسانه. حضرت ابو طالب علیه السلام شخصیت بسیار بزرگی داره. برای اینکه دل ایشون رو به هر حال به دست بیاورد، میگه به تعبیر ما قصه نخور، خدا به تو هم شخصیتی مانند او بدون نبوت را بعد از ثبت میدهد. ثبت رو گفتن 30 سال بین بر حال امیرالمؤمنین و رسول خدا صلوات الله علیه و آله علیه ما 30 سال فاصله بوده و این خبر غیبی رو ابو طالب به فاطمه بنت اسد میدهد و این نشان دهنده جلالت قدر ابو طالب است که اینها شخصیت های به هر حال برجسته عالم بشریت بودند. نبی نبودند اما به هر حال قطعا موحد بودند، قطعا پیرو دین حنیف بودند، یعنی اون دین دست نخورده به شرک. اینو میگفتن دین حنیف. حضرت ابو طالب علیه السلام، حضرت عبدالمطلب و حضرت عبدالله پدر برحال امیر المؤمنین رسول خدا صلوات الله علیه و آله این گونه بودن. این روایت هم در پایان خدای متعال امام صادق علیه السلام میفرماید که به پیامبرش وعده داده که ای پیامبر، به خاطر شما 3 شخصیت رو از آتش محروم کردم. یکی اون کسی که شما مبدع وجودی ظاهریش بود حضرت عبدالله. دوم اون بطنی که حامل شما بود آمنه، حضرت آمنه سلام الله علیها. سوم اون کسی که متکفل شما شد که بعد از به هر حال رحلت حضرت عبدالله و آمنه علیهم السلام، حضرت ابو طالب کفیل اون حضرت بود، که اینها بیانگر اون عظمت وجودی نبی مبارک اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. که برکت ایشان خدا این عنایت ها رو میکنه، به ما هم چنین شبیه این عنایت ها رو دارد، منتها ما باید ازش استفاده کنیم. فرمود حیات من برای شما خیره، ممات من هم برای شما خیره. سوال شد خب حیات شما برای ما خیره میدانیم، اما ممات و وفات شما برای ما خیره چگونه است؟ حضرت فرمود من برای شما استغفار میکنم. بله، به هر حال این یک عنایت خاصی است که خدای متعال به این پیامبر فرموده، منتها ما قدر این پیامبر رو ندانستیم. نفاق پیچیده و هر حال دامنگیر این پیامبر نظام اسلامی شد و مسیر الهی اون حضرت منحرف شد. اما برای نشان دادن اینکه این پیامبر مسیرش با امیرالمؤمنین گره خورده، هم روز مبعث و هم روز تولد اون حضرت زیارت نبی اکرم و زیارت امیرالمؤمنین مستحبه. در مواقع مختلف زیارت امام حسین علیه السلام، اما تو این دو موقع نه. به جهت این است که به هر حال اساس دعوت امام حسین علیه السلام برای احیاء شخصیت پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام بود که مورد غفلت قرار گرفت. لذا انشاءالله سعی کنیم این زیارت رو بخونیم. یک زیارت نامه بسیار بلندی است، خیلی عمیقه، ساعتها نیاز به توضیح داره اگر کسی اهلش باشه بتونه توضیح بده، که در کمتر زیارتی از زیارات امیرالمؤمنین علیه السلام این زیارتنامه، زیارتنامه یوم مولود نوشته تو مفاتیح. انشاءالله رجوع بکنیم و ما انشاءالله بهره ببریم. چند تا عملم داره، نمازی و اینا، هر مقداری بتونیم انشاءالله. و بالاترین اعمال در روز جمعه و شب جمعه صلوات بر محمد و آل محمد.